وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما تنطقون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
طاعات و عبادات شما قبول درگاه حضرت احدیت. دوستان، زندگیمون زیباتر میشه به شرطی که به اندازه تمام برگها برای هم آرزوهای خوب کنیم. آرزوی خوب سلامت تقدیم شما و امیدواریم که هر کجای این سرزمین پهناور که هستید دلتون خوش باشه و لبتون خندان.
پیام اقتصاد.
یکی از مشکلات اساسی اقتصادی فعلی برای خانواده ها مشکل تأمین مسکنه، چه خرید مسکن و چه توان اجاره مسکن مناسب در شهر محل سکونت و اشتغال. همین مشکل یکی از انگیزه های دولت فعلی برای وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شد. این وعده در دولت به صورت طرح ملی مسکن شکل گرفت، ولی یکی از مهمترین نکات قابل توجه همین طرح توان کم متقاضیای مسکن بود، به طوری که متقاضیان حداقل باید 400 میلیون تومان آورده داشته باشند و علاوه بر این اعلام شده که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند، که کاملا واضحه متقاضیان مسکن ملی اگه چنین توانی داشتن تا حالا خودشون خونه دار شده بودند. حالا این روزا خبر خوشی در این باره منتشر شده با این عنوان که وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای اخذ مصوبه مجلس جهت کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده. در این صورت متقاضیان مسکن در این طرح به طور جدی علاقه‌مند به مشارکت در این طرح خواهند شد. همین توانمندی جدید از طرف دیگه پیام جدی مدیریت تقاضا به بازار مسکن مخابره میکنه و احتمالاً فشار تورمی ماهای بعد بر بخش مسکن رو کاهش میده.
دوستان عزیز، ما همچنان در پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. امیدواریم که تونسته باشیم رضایت شما رو در این روز، یعنی سه شنبه 5 اردیبهشت ماه، با ارائه برنامه‌های مختلف از گروه‌های مختلف برنامه‌ساز جلب کرده باشیم. رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و این امید رو داره که مخاطبان خودش رو بتونه حفظ کنه. برنامه بعدی ما برنامه رویداد هست که ازتون دعوت میکنم به صورت زنده و مستقیم همراه باشید با همکارانم.
به قول معروف اجلاس به و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
رویداد. اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد 5 اردیبهشت ماه. در این برنامه با همراهی شما عزیزان و با حضور کارشناسان و صاحب نظران بررسی می‌کنیم مهمترین اخبار و تازه‌ترین خبرهای روز کشورمون و ایران رو و جهان رو، و سعی می‌کنیم که به ابعاد مختلف این خبرها بپردازیم. مطابق معمول همه روزه برنامه رویداد، امروز هم مهمانانی به شکل تلفنی داریم که در زمان مناسب سعی میکنم که خدمتتون معرفی کنم. 30,000-35 شماره پیامک آشنای رادیو گفتگوست که از این طریق میتونید نظرها و پیشنهاداتون رو برای ما ارسال کنید. شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم همراه رادیوی گفتگو میتونید برنامه‌ها و خبرهای شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق نرم افزار کاربردی بله و سروش دنبال بکنید و با این شبکه همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا به راحتی از طریق گوشی تلفن همراهتون بتونید برنامه‌های ما رو بشنوید و یا از بایگانی نرم افزار استخراج کنید. رادیو نمایی رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای ارتباط شما با ما در اختیارتون هستش. شما عزیزان شنونده میتونید ساعتی بعد فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی درگاه سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس سایت ما رادیو گفتگو نقطه آیدار. اما امروز هم مثل هر روز برنامه رویداد سوال پیامکی برای شما عزیزان شنونده طرح شده. بگیم که اگر شما جای وزیر صنعت معدن و تجارت بودید در حوزه صنعت خودرو چه می‌کردید؟ گزینه 1 واردات خودرو، گزینه 2 خصوصی سازی صنایع و گزینه 3 رقابتی کردن بازار. گزینه مورد نظرتون رو به 301035 پیامک کنید. خب از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنوندگی برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
12:18 از پنجمین روز اردیبهشت ماه رو کنار شما عزیزان شنونده سپری میکنیم در برنامه رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسین بابازاده، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام جناب آقای بهزادی سر و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین در این برنامه با ما همراه هستید. آقای دکتر بابازاده، در مورد ادامه اعتراضات گسترده در سرزمین‌های اشغالی علیه نتانیاهو با شما می‌خوام گفتگو بکنم. وضعیت چگونه هست؟ به هر حال شرایط برای نتانیاهو بسیار بغرنج شده و در واقع هر شب ما شاهد اعتراضات گسترده هستیم و این پیامد اتفاقات خیلی گسترده تری رو در آینده خواهد داد. وضعیت چگونه هست و پیشبینی شما و چشم‌انداز چگونه خواهد بود؟
ببینید، به هر حال رژیم صهیونیستی با یک سری شعارها ترکیب جمعیتی بسیار ناهمگونی رو در سرزمین‌های اشغالی گردآوری کرده. یعنی اینها به دنبال یک بهشت گمشده‌ای اونجا جمع‌آوری شدن، از ملیت‌های مختلف، از نژادهای مختلف.
بله،
در واقع شهروندان این سرزمین دارن میبینن که یک فضای بسیار تبعیض آمیزی علیه یهودیان نژاد غیر سفید، نژاد غیر اشکنازی در واقع جریان داره. یعنی اون روایتی که ابتدا قرار بود سرزمین گمشده‌ای برای آرزوهای مردم رانده شده باشه بر اساس الگوهای کلامی و بر اساس شعارهایی که در گفتمان تأسیس این رژیم مطرح بود، خب این در عمل دیده نمیشه. یعنی در عمل کیفیت زندگی یهودیان سفاردی با اشکنازی ها بسیار متفاوته، چه در زمینه ناامنی و قرار گرفتن به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات مقاومت، چه در زمینه توزیع امکانات و خدمات اجتماعی. خب رویه های بسیار نابرابر.
بله.
و در این حال برخی از شعارهایی که رژیم صهیونیستی در حوزه دموکراسی، در حوزه آزادی عمل رسانه های جمعی، در حوزه فعالیت های مدنی و امثال اینها داده، با چالش های جدی روبرو هستش. و ضمن این که مثل خیلی از مناطق دیگر دنیا، حوزه گسست‌های اجتماعی بسیار بسیار جدی گریبانگیر شده. این رو هم نباید فراموش کنیم که نتانیاهو به جای سرگرم بودن به مسائل داخلی سرزمین‌های اشغالی، متأسفانه طبق رویه‌ای که دیگه در سال‌های گذشته از زمان تأسیس این رژیم وجود داشته، سرگرم سامان دادن فعالیت‌های تروریستی، خرابکاری، ایجاد مزاحمت برای دولت‌ها و قدرت‌های مستقل منطقه، برای جنبش‌های مردمی منطقه است. خب طبیعتاً اینا هر کدوم یک پتانسیل‌هایی دارن. هم از نظر قومی هم از نظر همسایگی در واقع امروز اونجا تبدیل شده به کاسه‌ای که بازتاب تمام این نارضایتی هاست. قطعاً چشم‌انداز مناسبی پیشبینی نمیشه. البته این نکته ضروری است که در سالهای گذشته، یعنی از دوره‌ای که اعتصابات در دانشگاه تل‌آویو و حیفا شروع میشد و ادامه پیدا میکرد، این رژیم نشون داده که در واقع به دلیل ثباتی که در نظام امنیتیش وجود داره میتونه توانه در حقیقت اقناع افکار عمومی رو به دست بیاره. اما شیوهی که این رو به دست میاره معمولا شیوه های دشمنسازی، شیوه های در حقیقت نوعی از شیوه های اقواگری افکار عمومی که مبتنی بر دشمنی، حالا یا دشمنان فرضی یا دشمنان واقعی هست و ادامه سیاست هایی که اتخاذ کرده، خب بالاخره واقعا در چاه دشمنی با کشورهای اسلامی رژیم صهیونیستی افتاده. از طرفی اساس روابط خارجی این رژیم با بزرگترین متحدانش در خاورمیانه دچار چالش های بسیار عمیق و جدی شده.
بله.
میزان دسترسی شهروندان در سرزمین های اشغالی، شما میدونید که به فضای مجازی فوق‌العاده زیاده و دسترسی و در واقع این هویت دیجیتالی شهروندان خیلی پررنگه. اخبار خیلی سریع تبادل میشه به نسبت بعضی از کشورهای دیگری که شما دارید و حوزه‌های سرزمینی که مورد مطالعه میتونید قرار بگیرید. طبیعی است این روند ادامه خواهد داشت و حداقل تا 4 ماه آینده به صورت جدی این رژیم درگیر اعتراضات به هم پیوسته خیابانی، اعتصابات و نظر اینها هست.
آقای دکتر، از فرمایشتون وام بگیرم، تصور می‌فرمایید که این شیوه به تعبیر شما اقناگری که پیوست دشمنسازی برای خودش داره چقدر میتونه عمر داشته باشه و چقدر میتونه پاسخ افکار عمومی رو در واقع سرزمین‌های اشغالی بده؟
ببینید، امروز به هر حال بعضی انسان‌هایی که تفکر انتقادی دارن در رژیم صهیونیستی هم حتی متوجه شدن که این رفتار وحشیانه جنون‌آمیز با شهروندان فلسطینی که صاحبان اصلی این کشور هستند، احداث اون دیوار با اون کیفیت‌ها، مدام تیراندازی کردن، تعرض به حقوق بشر، تعرض به حقوق شهروندی اینها، بردنشون در زندان‌های قرون وسطایی در حالی که این رژیم ادعای دموکراسی داره، ادعای عمل به حقوق بشر داره، ادعای پرهیز از رویه‌های متحجر و پوسیده داره، خب برای افکار عمومی این سوال مطرحه، خب چگونه شما دارید این رو اداره می‌کنید که قرار هست در واقع چنین جنایاتی شکل بگیره؟ و اونها هم دارن احساس می‌کنن که یک نفرت عمومی داره به وجود میاد. شما می‌دونید خاخام‌هایی که منتقد رژیم اسرائیل هستن که حتی بعضی از اینها خاخام‌های افراطی هم هستن، یعنی به شدت مذهبی هستن. اینا معتقدن که عمل کرده آقای نتانیاهو آبروی یهود رو داره در جهان از بین میبره.
بله.
اینا معتقدن که این میل به خونریزی و جنایت در واقع داره اساس احترام به مذهب یهود رو داره در بین ملت ها از بین میاره و البته انصافا نگرش صحیحی هم هستش، چون به هر حال علی رغم اینکه شعار رژیم اسرائیل همواره دولت سکولار غیر دینی بوده، اما خب همه افکار عمومی دارن میبینن که بالاخره این یک نظامی هستش که اسم مجلسش اسم معبده، یعنی این رو نمیشه واقعا تفکیک کرد. کاملا متأثر از تفکرات صهیونیستی و تفکرات فرقه‌ای و حالا شبه مذهبی هست و این نگاه ها بالاخره نگاه های خیلی جدی هست، وجود داره. نگاه های پسا صهیونیست ها بسیار جدی هست، پسا صهیونیست ها واقعا نگاه های انتقادی دارن. تمام این گروه ها حتی گروه های همجنس باز ها امروز علیه آقای نتانیاهو متحدن، با اینکه شما میدونید که شاید در کمترین میزان ممکن براشون مزاحمت در اون سرزمین ایجاد میشه، به دلیل اینکه به هر حال اسرائیل دوست داره پایتخت در واقع توریسم جنسی جهان باشه. علارغم اینها حتی اون گروه مقابل رژیم صهیونیستی، مقابل دولت ایستادن و شما میبینید که حضور پررنگی در تظاهرات ها دارن و دارن ابراز مخالفت میکنن از تمام اقشار، از تمام اقشار. و خوشبختانه پیوند نخبگانی با کف جامعه برقرار، پیوند رسانه با افکار عمومی برقرار و تاوان دشمنی هایی که با منطقه کردن، تاوان سیاست های خصمانه، خونریزی هایی که در سوریه کردن، کمک به کشتارهایی که در یمن و عراق و بسیاری جاهای دیگر کردن، کمک به توسعه گروه های تروریستی کردن، امروز واقعا مردم به سطوح اومدن در این سرزمین به دلیل اینکه میبینن منابع ملیشون داره صرف اتفاقاتی میشه که اتفاقا در حوزه سیاست خارجی و تامین منافع مالی هم برای این رژیم دیگه کارکردشو از دست داده.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر بهزاد از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. براتون از این موفقیت دارم.
بنده متشکرم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر حسین بابازاده مقدم، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در موضوع ادامه اعتراضات گسترده علیه نتانیاهو. سوال پیامکی امروز برنامه رویداد: اگر شما جای وزیر سمت بودین در حوزه صنعت خودرو چه می‌کردید؟ 1. واردات خودرو. گزینه 2. خصوصی سازی صنایع. و گزینه 3. رقابتی کردن بازار. پیامک فرستادین؟ قطعا موضوع خودرو یکی از دغدغه‌های جدی همه ما هست و به همین دلیل هم همکاران من در برنامه رویداد این سوال رو مطرح کردن و خوشحال میشیم که برای ما پیامک بفرستید. حتما این برنامه جایزه هم خواهد داشت، به شما توضیح میدم. شما عزیزان شنونده میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید و روی لینک عضویت کلیک کنید و به شبکه ما بپیوندید. امروز ازتون پرسیدیم که کدام یکی از این سه گزینه اگر شما تصمیم گیر بودید به عنوان وزیر سمت میتونه انتخابتون باشه: 1. واردات خودرو. 2. خصوصی سازی صنایع. 3. رقابتی کردن بازار. با ما همراه باشید. اینجا رویداد هست، برنامه ای از رادیو گفتگو. منتظر پیامک هاتون هستیم.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز